بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و خیر خلقه و على اولاده و اوصیائه و لا سیما بقیت الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. سخن به اینجا رسید که گفتیم بعد از فتح مکه عده‌ای از رؤوس و صنادید قریش و رؤسای قبائل و سران کفر و شرکی که تا دیروز در مبارزت و معاندت با اسلام آنچه داشتند در طبق گذاشتند و کوشیدند تا بتوانند ریشه اسلام رو نابود کنند و ریشه‌کن کنند، همانها در لباس اسلام و تسلیم ظاهری بلافاصله خودشون رو به مرکز قدرت و ریاست جدید عرب یعنی مدینه و یثرب انتقال دادند، هجرت کردند، که تعبیر هجرت شاید تعبیر سزایی برای اونها نیست، منتقل شدن، اسکان یافتن در مدینه و شروع کردن به تأثیرگذاری و جاپا پیدا کردن در کنار پیغمبر اکرم و شرکت در غزوات. مثلا شما میبینید عمرو بن عاص در غزوه ذات السلاسل شرکت میکند، والعادیات ذبحا فالموریات قطعا الی آخر، تا جای پای پیدا کنند و وجاهتی یابند و موقعیتی که بعدها بگویند ما هم از یاوران دینیم، ما هم به مانند انصاریم، ما هم جایگاهی داریم، ما هم از فرماندهان پیامبر اکرم بودیم و می توانیم که امروز مدعی باشیم. و اوسیان و خزرجیانی که گفتیم در مدینه بودند و متحودان که جماعتی بودند، برخی از این متحودان مسلمان شدند، برخی هم بر همون حالت نیمه عرب نیمه یهود خود باقی ماندن. یکی دیگر از تیرشناسی های بافت ها و خط های موجود در جامعه مدینه در نزدیک قدیر و بعد القدیر که لازم شناخته بشه شناسایی منافقینه. البته شما می دانید در قرآن کریم سوره ای داریم مبارکه به نام منافقین، و وقتی که منافقین میگوییم متبادر به ذهن پیروان عبدالله ابن ابی در مدینه هستند و بنیانگذاران مسجد ضرار و هم پالکیان و هم دستان اونها که ما از اینها تعبیر میکنیم به منافقان رسمی مرسوم و موسوم که البته مشهود همه بودند و شناخته شده بودند در غزوه احد تا نیمه راه به همراه پیغمبر اکرم آمدند، بعداً 300 نفر از اونها برگشتند و 700 نفر یاران پیغمبر رو تنها گذاشتند، همونها که مسجد ضرار رو ساختن عرض شد و خود سرآمد اونها عبدالله ابن ابی. اینا منافقین رسمی مشهود علنی هستند که گرچه نفاق داشتند و اظهار اسلام می‌کردند، اما نفاقشون یک نفاق هویدایی بود. اصل نفاق از نفخ آمده، نفخ یعنی تونل، تونل‌های زیرزمینی که این حیواناتی مثل موش کور و اینا می‌زنن، اینها رو نفخ می‌گویند. حالا یه موش کوری هست که جوری همین نفخ رو زده، همین تونل زیرزمینی رو زده، این سوراخ رو حفر کرده که بازم مشهوده، یعنی مثلا هر چند قدم سرش رو از این حفره در آورده و مشهوده که این داره چی کار میکنه. ولی یک کسی ممکنه جوری کار بکنه که اصلا مشهود نباشه که این کارش رو و نیت شیطانیش رو چگونه زیر زمینی پنهان و مخفی پیش میبرد. ما در مقابل اون نفاقی که به عنوان نفاق رسمی موسوم و مشهود و مشهور و معروف در مدینه میشناسیم، یک منافقین حرفه‌ای داریم، منافقینی که بسیار پنهان و زیرک کار می‌کردند و برخلاف منافقین مدنی که در مدینه بودند و در نهایت کاری رو پیش نبردند و به مقصودشون نرسیدند، این منافقین حرفه‌ای به نهایت و تمامت مقصود خویش نائل شدند. بحثی است بین ما و بین اهل سنت، بین عامه، که اصلا نفاق در تاریخ اسلام از کی آغاز شده؟ آنان مدعیان به گواهی قرآن و ظاهر قرآن میگن نفاق از در مدینه بود، نفاق در مکه نبود، نفاقی در مکه وجود نداشت. هر کدام از مسلمانانی که در مکه بودند، چون پیغمبر اونجا قدرتی نداشت، شوکتی نداشت، ریاستی نداشت و مسلمانی هزینه بر بود، یعنی اگر کسی مسلمان میشد در معرض شکنجه و آزار مشرکین و قریش قرار میگرفت. بنابراین هر کسی که در مکه گفته است لا اله الا الله، حتما از صمیم دل گفته، حتما معتقد بوده، حتما اسلام و ایمان و او حقیقی واقعی و راسخ است. و از مدینه به بعد بود که نفاق شروع شد. ما معتقدیم که خیر، تاریخ نفاق از همون روزهای آغاز و نخستین روزهای دعوت و بعثت پیامبر اکرم شروع شده است. دلیل ما چیست؟ دلیل ما هم دلیل قرآنی است. ما از قرآن این نکته رو ثابت میکنیم. نفاق بدعش و پیدایشش و تولدش از مدینه نبوده، بلکه از خود مکه است. و نه اتفاقا از روزهای آخرین سکونت پیامبر اکرم در مکه، یعنی سال مثلا ده بعثت به بعد، ده بعد از بعثت، سیزده بعثت، نه، از همون سالهای پنجم ششم نفاق در مکه به عنوان یک مرضی در قلوب عده‌ای شروع شده است. دلایل ما چیست؟ دلایل ما قرآنی است. چرا؟ چون در سوره هایی و آیه هایی که به اتفاق فریقین سنی و شیعه و مفسرین هر دو مذهب، این سوره ها و این آیه ها مکیه هستند، ما تقسیم بندی قرآنی شگفتی رو میبینیم که قرآن مجموعه کسانی که هنوز در مکه‌اند، از مدینه خبری نیست، از یثرب خبری نیست، هجرتی نشده، این مجموعه افراد رو تقسیم میکند قرآن به سه گروه. یک، الذین اشرکو، المشرکین. حالا قرآن رو میبینید. دو، الذین آمنو. خب بنابر اعتقاد آقایان اهل سنت باید منحصر در همینا باشه دیگه، مشرکین و مؤمنین حقیقی دیگه، این وسط دسته دیگه نیستن. قرآن میفرماید نه، یک دسته سومی هستن در مکه. باز تأکید میکنم، یعنی در سوره ها و آیه هایی که یقینا مربوط به مکه است. قرآن میگوید الذین آمنوی داریم، الذین اشرکوی داریم، و دسته سومی هستند، الذین فی قلوبهم مرض. مسلم این مرض این نیست که رگای قلبشون گرفته باشه، کبدشون چرب باشه. مسلم قلب یعنی مرکز ایمان. الذین فی قلوبهم مرض یعنی در ایمان اینها یک مرضی هست. ایمان اینها ایمان صمیمانه سالم و پاک و صمیمی نیست، در ایمان اینها آفت هست. این قرآنه. شما، من دوست دارم خودتون تحقیق بکنید، چون وقتی یک موضوعی رو خودتون تحقیق میکنید ده موضوع دیگه در کنار او میبینید. همین بعد از کلاس، همین امشب مراجعه بفرمایید، در قرآن جستجو کنید واژه الذین فی قلوبهم مرض. بله، یا آیاتی است که مسلم مربوط به مسائل اخلاقی است، ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنان با صدای پرکرشمه و ناز صحبت نکنید، خاضعانه و نرم با نامحرمان صحبت نکنید، فیطمع الذی فی قلبه مرض. مربوط، معلوم مربوط مطالب اخلاقی است. اما اگر الذین فی قلوبهم مرض در کنار تقسیم بندی ایمان و شرک آمد، معلوم میشه این یک قسمی است که مرضش در قلبش مربوط به اصل اعتقاده. این یک. دوم، یه حکایت طریف و ظریفی رو سعد ابن عبدالله اشعری قمی، سعد ابن عبدالله اشعری قمی نقل کرده است. سعد ابن عبدالله اشعری قمی در زمان امام عسکری میزیسته در قوم از وجوه شیعه است، از افراد معنون شیعه در جماعت قمیین است. ایشان هم دوره و معاصر با امام عسکری که است، طبیعتاً معاصر با احمد ابن اسحاق قمی، وکیل و نائب امام عسکری در قمه. خود میگوید که بین من و بین یک کسی از مخالفین بحثی در گرفت. او به من گفت که شما شیعه بیهوده گویی میکنید. گفتم چطور؟ گفت مگر شما مدعی نیستید که اول و دوم ابن سحاک و ابن ابی قحافه این دو واقعا به خدا و رسول ایمان نیاورده بودند، به دروغ اظهار اسلام کردند. گفتم چرا؟ اعتقاد ما همینه و منافق بودند. گفت به همین جهت میگم اعتقاد شما بیهوده است و گزافه میگویید. گفتم چرا؟ گفت به این جهت که پیغمبر در مکه که قدرتی نداشتند، در مکه که ریاستی نداشتند، حکومتی نداشتند. کسی که در مکه مسلمان میشد از دو حالت خارج نیست، یا باید به خاطر خوف و ترس اعتقاد به اسلام و ایمان و قرآن نداشت، میآمد میگفت لا اله الا الله، یا هم معتقد واقعی و صمیمی و مخلصانه گفته لا اله الا الله. چون پیغمبر قدرت نداشت، شلاقی نداشت، زندانی نداشت، شمشیری نداشت، مثلا موقعیت قدرتمندی در مکه نداشت، لذا معنا نداشت که کسی بیاد از ترس پیغمبر یا از ترس قدرت اسلام مسلمان بشه، بلکه مسلمانان مستضعفین و مظلومین بودند و شکنجه شدگان در مکه. اگه کسی مسلمان میشد باید میترسید، نه اینی که مسلمان نشدن ترس داشت. پس چون معنا نداره که در مکه کسی از سر ترس مسلمان شده باشه، شق سومی نداره دیگه. شق دومشه که بنابراین مخلصانه با صمیم اعتقاد آمده ایمان آورده. پس عمر و ابوبکر ایمان صمیمانه مخلصانه داشتن و حرف شما بیهوده است. میگی نه، جواب بده. سعد ابن عبدالله میگوید که من میدانستم که این مطلب جواب داره، اما من جوابش رو نمیدانستم و خیلی هم رنج بردم که هرچه با خودم اندیشیدم دیدم من جوابی ندارم بدم. جواب حرفش منطقیه، میگه یا از سر ترس یا از سر اعتقاد واقعی. چون ترس معنا نداره فثبت المطلوب، که قسم اخلاص باشه. رفتم به سراغ احمد ابن اسحاق، وکیل و نائب حضرت عسکری. گفتم که به دادم رس. گفتا که چرا؟ گفتم همچین قصه ایست، من همچین بحثی کردم و در جواب موندم. گفت خب چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت عبدالعظیم و دیدن یار. من دارم میرم از قضا سامر را، بیا تا برویم. تو هم بیا بریم خدمت امام عسکری، همین سوالی رو که داری از خود امام معصوم از لبان مبارک او بشنویم، به او بگوییم لب بکشا تا همه شکر خورند، بکشای لب که از سخن دل نشین تو دیگر شود خموش یک سر این قیل و قال ها. منم دیدم خیلی خوبه، چه بهتر از این. زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد با احمد ابن اسحاق آمدیم سامر را. استیزان طلبیدیم بر در خانه حضرت و اجازت فرمودن و مشرف شدیم خدمتشون. وقتی مشرف شدیم دیدیم آقا امام عسکری که جلوس فرمودند و نشستن، بر روی پای اون حضرت یک کودک 5 ساله مهپاره ای نشسته که در صباحت و در وجاهت بی نظیره. و این نازنین پسر داشت با محاسن امام عسکری پدرش بازی میکرد. معلوم بود که آقازاده حضرت، ما تا اون روز ندیده بودیم. در این میان که بازی میکرد با محاسن پدر، یک گوی از طلا به دست امام عسکری بود. گاهی امام این گوی رو میغلطاندند روی زمین و این پسر میرفت بر میداشت و میآورد و باز در دامن پدر مینشست. احمد ابن اسحاق قمی در یک توبره و کیسه ای خمس اموال شیعیان قم رو آورده بود. قبل از این که ما سخنی بگوییم سلام عرض کردیم، امام عسکری به این آقازاده فرمودن پسرم خمس اموال شیعیانت را از احمد ابن اسحاق تحویل بگیر. اون پسر بدون اینکه به ما التفات و توجهی بکند به پدرشون عرض کردن که پدر، من چطور این دست پاکم را به اموالی بزنم که از حرام به دست آمده است؟ در اون انبان کیسه این مقدار پوله که فلانی فرستاده، کسبش از این راه بوده پس حرام بوده، این مقدار پوله که از فلانی است اشکال داره، این مقدار دیدیم سبحان الله هم نامه نانوشته خواند هم نکته نانگفته داند. انبان مهر شده در کیسه می داند که در درون این کیسه چقدر پوله، از کجا آمده است، از چه راهی به دست آمده. خود لرزیدیم، کودک 5 ساله. وقتی که فرمایش این کودک نسبت به خمس و نسبت به اون کیسه تمام شد، بلادرنگ رو به من فرمود، رو به من کرد، فرمود ای سعد ابن عبدالله اشعری، بدونی که من چیزی بپرسم، تو پیش از آن که من لبوا کنم کامم روا کردی، ای سعد ابن عبدالله اشعری قمی، چرا به حریفت در اون بحث نگفتی که شق سومی هم دارد؟ من به خودم لرزیدم که سبحان الله، من همینو میخواستم بپرسم. گفتم پدرم مادرم فدای شما، شق سومش چیست؟ فرمود اون دو نفر درست است از سر ترس به پیغمبر اظهار اسلام نکردند، چون پیغمبر قدرتی نداشت. اما قسم دوم نیست که بگویید از اخلاص بوده، نه خیر، قسم سومی هست، از سر ترس نبود، از سر طمع بود. آن دو نفر با عالمان یهودی که در حجاز بودند رفت و آمدی داشتند، از آنها شنیده بودند که پیغمبر آخرالزمان خواهد آمد و در همین سرزمین و دیار، و آنها این دو را نوید داده بودند که اگر بتوانید جای پایی برای خود در اطراف او پیدا کنید، شاید در آینده روزگاران بتوانید از این نمد کلاه ریاست و قدرت ببافید. و آنها به این طمع وارد شدند، به این طمع در کنار پیغمبر ماندند روزگارانی و البته به مقصودشون هم رسیدند. پس به این بحث برمیگردیم که ما از اول تاریخ اسلام یک عده‌ای در همون مکه داریم که اینها منافقین حرفه‌ای‌اند، موسوم به منافقین نبودند. بله، به مانند عبدالله ابن ابی مشارب البنان و همچین بر پیشانی نشان در نفاق نبودند که همه بدانند اینا منافقند. مثلا عبدالله ابن ابی در جنگ احد از میانه راه خودش برگشت، 300 نفر از منافقین رسمی رو هم برگردوند، اما منافقین ساده لوحی بودند، چون رسما به پیغمبر گفتن ما نمیایم به جنگی. ولی منافقین حرفه‌ای می آمدن با پیغمبر، وارد عرصه کارزار هم می شدن، نمی جنگیدن. لحظه سخت به زنگاه پرخطر فرار می کردن، تصعدون علی الجبل، می رفتن بر کوه احد بالا و در جاهای مختلف و پیامبر رو تنها می گذاشتن. فاش و ویدا نمی گفتن ما یارتو نیستیم، اما یاوری هم نمی کردن. در کنار پیغمبر بودن و مترصد فرصت، خیلی هم حوصله مند و با تأنی و با برنامه ریزی، شتابان عمل نکردن، 23 سال صبر کردن. یه جماعتی هن و جرگه‌ای هن که اینها آمدن از آغاز در کنار پیغمبر، با خود هم جلسات هماهنگی و شبانه داشتن برای اینکه چگونه تا نهایت کار رو بیان. این یک بحثه. بهترین مطلبی که در این زمینه محققانه نوشته شده در زمینه نفاق شناسی در مکه، نگاشته مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا جعفری است، به عنوان رساله است، به عنوان نفاق در مکه، که از آیات قرآن این رو اثبات کردند. این در بازار موجود نیست، ولی از جهت علمی بهترین مقاله است و رساله است که در نفاق شناسی در مکه نوشته شده. تا به اینجا. پس الانی که ما در قدیریم و پیغمبر می‌فرمایند من کنت مولا فهازا علی مولا، الانی که اینجا هستیم چند طایفه هستن؟ 120 هزار جمعیت. از بین این 120 هزار جمعیت چند نفرن و چگونن؟
خب جمعیت موجود در همایش عظیم قدیر رو در بیابان جحفه شنیدید که 120 هزار جمعیت محسوب کردن، در برخی از نقل‌ها 80 هزار و در برخی از نقل‌ها حتی بیش از 120 هزار جمعیت ذکر شده. اون چیزی که مهمه الان ما دغدغه اینو نداریم که 120 هزار جمعیت بودن یا 80 هزار یا 100 هزار، اون خیلی مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که ما میدانیم جمعیت موجودی که در قدیر بودن، این جمعیت اگر 120 هزار است، اگر 80 هزار هرچه هست، این بافت شناسی بکنیم که اینهایی که الان هستن کیانه. از این 120 هزار جمعیت می شود گفت 80% جمعیت نو مسلمانانی بودند که در همون سنت الوفود به اسلام روی آورده بودند. یدخلون فی دین الله افواجا، کسانی که از اصل اسلام هنوز چیزی خبری نداشتن، از احکام اسلام چیزی خبری نداشتن. سال 22 بعد از بعثت بود، یک سال به مرگ پیغمبر بود، نه بلکه یک سال هم کمتر، یعنی از حجة الوداع تا مرگ پیغمبر چند ماهه؟ سه ماه. سه ماه قبل از مرگ پیغمبر اینها آمدن، بسیاری از اینها برای اولین بار پیغمبر رو می دیدن. عمده و اکثر اینها آیات قرآن رو اصلا نشنیده بودن. قرآن 22 سال نازل شده بود، اینها در شهر و دیار و قرا و واحاهای خودشون هنوز بت‌پرست بودن. لذا از روح دین و از تاریخ مسلمین، از اینکه در احد چه کسی جان پیغمبر رو نجات داده و چه کسانی مثل بز کوهی بر کوها فرار کرده، از اینکه در خندق چه کسی ضربه ای زده است که اسلام و مسلمین رو نجات داده، از اینکه فتح خیبر به دست کی بوده، با بنو قریظه یهود کی در افتاده، در حنین چه کرده، از اینا خبری نداشتن. حتی بسیاری از اینا در فتح مکه یعنی سال هشتم نبودن که ببینن چه کسی بود، چه کس، چه کسی مکه رو. از تمامی تاریخ اسلام، از لیلة المبیت امیرالمؤمنین و از فضائل مولا اصلا خبری نداشت. 80% جمعیت، 80% جمعیت نو مسلمانن، خیلی تازه مسلمانن، ذهنها کاملا بسیط، کاملا ناآگاه. بنابراین این 80,000 جمعیتی که آمدن نمیتوانن تشخیص و تمیزی بدهن که فرق بین سلمان با عثمان چیست، فرق بین ابوبکر با ابوذر چیست، فرق بین عمار مثلا با خالد ابن ولید چیست. نمیتونن این تشخیص رو بدن. اینها تازه آمدن مسلمان شدن، میبینن که یک عده گرد پیغمبر اکرم هستن. اینا کیان؟ اینا مسلمانان دیرینن. بنابراین اونها نمیتوانن تشخیص بدن که این آقای خالد ابن ولید تا دیروز در احد و در بعد علیه پیغمبر میجنگیده. اینا نمیتوانستن تشخیص بدن که معاویه و ابو سفیانی که الان در قدیر هستن، اینا تا دیروز خون به دل پیغمبر کردن، خبری نداشتن.